Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve hayrus salatu vesselam ala hayri halqi. Habibi ilahil alem. Ebul Qasimi Muhammed. Ve ala alihi alillah. Ve la'nu daim. Ala a'daihim a'da'illah. من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سلسله مباحث تدریس کتاب عارف صوفی چه میگویم، رسیدیم به صفحه 245، مبحثی که به عنوان مقدمه بحث برهان بر وحدت وجود و موجود اقامه شده، این که علم به حقیقت و ذات اشیا برای بشر میسور نیست. خب عبارتهایی رو در جلسه پیش خوندیم از ابن سینا و ابن فناری، و شبیه همین عبارت ها هم از شیخ اشراق هست و از مرحوم آخوند ملا صدرا و بسیاری از فیلسوفان محققین مطرح شده. تا مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی عبارتی رو از کانت میارم. کانت فیلسوف شهیر آلمانی. خب اول در چند سطر کانت رو معرفی میکنن، ایمانوئل کانت. در پاورقی در سال 1724 میلادی در گونیکسبرگ از شهرهای آلمان متولد شده. پدرش شغل سراجی داشت و پدر و مادرش هر دو مردمانی مقدس و مهذب بودن. پدر و مادرشون اینها مسیحیای معتقدی بودن، پیروی پروتستان بودن و مسیحیان پروتستان به رهبری متمرکز عقیده ندارن و اونطور که کاتولیک ها به رهبری متمرکز و روحانیت مسیحی ارزش قائل هستن، خب اینها چنین ارزشی قائل نیستن. اینها متفاوت میدونن فرقه خودشونو. پروتستان ها میگن که اون چیزهایی که در ارتباط با فرق دیگه مسیحی هستش، اینها رو ما قبول نداریم و بلکه مسیحیت ما یه مسیحیت پیراسته‌ای هستش. و هرچند که خب حالا این مسائل رو میگن از جهات ادعای درستیه، اما تسلیس مسیحیت رو حفظ کردن و پذیرفتن. پدر و مادر کانت مسیحی در خصوص فرقه پروتستان معتقد و مذهبی بودن و آورده مرحوم میرزا جواد آقا تمام مدت 80 سال زندگی رو به دانشجویی و دانش آموزی و تألیف و تصنیف گذرانید و هیچ کار دیگری حتی مسافرت هم نکرد. عمر خیش را وقف علم و حکمت نموده بود و از کسانی بوده که دانشجویی جز دریافت حقیقت منظوری نداشت از دانشجویی و از خودنمایی و شهرت طلبی و کسب جا و مقام یکسره دور بوده، هرچند که ایشان در زمان خودش شهیر بوده، یعنی در زمان خودش فلسفی خودش کم به کم می‌داشت خود آلمان رو فرا می‌گرفت و بعداً در کشورهای دیگه هم نفوذ پیدا کرد، اما خب علاقه به شهرت نداشته و جز آنچه حقیقت می‌دانسته نمی‌گفت و نمی‌نوشته. فلسفه‌اش در روزگار خود در سراسر خاک آلمان قبول عامه یافت و به زودی به کشورهای دیگر نیز تجاوز کرد. آثار قلمی او بسیار و حدود 70-80 رساله و کتاب بزرگ و کوچک در اکثر مسائل علمی، ریاضی، طبیعی، جغرافیایی طبیعی، زمینشناسی، هیئت، آثار جو، منطق، الهیات، دیانت، سیاست چیز نوشته. ولیکن مهمترین آثار او در نقادی عقل و فلسفه، آنها شامل فلسفه خاص او می باشن و مایه شهرت عظیم او گردیدن. من رو میزا جاد آقا فرمودن شرح زندگانی کانت و نیز کلمات او به طریق اختصار و بیان حاصل مراد از ترجمه فروغی که ایشون یک ترجمه‌ای داره بر تاریخ، یک کتابی داره بر تاریخ فلسفه غرب، میفرماین که از اونجا گرفتن.
ایشون نظرات خود
نه میگن که از کتاب های فروغی تلخیص کردم اینو آوردم. به علاوه که یه نکات دیگه در ارتباط با کانت هست، کانت یک فیلسوف جذابی هستش در غربم هنوز که هنوزه، مثلا در آلمان با اینکه بسیار علاقمند به افکار هایدگر هستن، مثل ایران که خب تمایل به فلسفه ملا صدرا دارن، اونجا علاقمند به هایدگرن، اما با وجود این از کانت نمیتونن صرف نظر کنن و هنوز اون تعصب و اون عرق و اون اهتمام در خود کشور آلمان و حتی در فلسفه غرب نسبت به کانت وجود داره. به علاوه این که خب من روی زندگی کانت مطالعاتی داشتم، مثلا ایشون رو جهاتی ازدواج کلن نکرد، اینقدر اهتمام و مسائل علمی داشت و خیلی هم آدم منظمی بود. یعنی اینطوری آوردن که صبح که از خونه بلند می شد در یه تایم خاصی بود. حتی در بعضی از تاریخ‌های فلسفه ذکر شده که مردم کونیکسبرگ گاهی اوقات ساعتاشون رو با رفت و آمد کانت تنظیم میکردن، میدونن در این تایم کانت حتما پارکشو میره، ورزششو میکنه، کلاسشو میره، به خونش برمیگرده، در این تایم میخوابه. فوق‌العاده آدم منظمی بودش. و یک جمله مشهوری هستش از کانت، میگه که من وقتی نیاز به زن داشتم پول نداشتم، و وقتی پول به دستم رسید دیگه نیاز به زن نداشتم. لذا خب دیگه زن نگرفتم، اول که زن میخواستم پول نداشتیم، بعد اینکه پول ما دیگه زن نیازی ندیم، برای همین دیگه ایشون ازدواج نکرد. این نکته ای که آوردم. بعد ایشون علارغم این که تنها بود و ازدواج نکرد، اما ده بشی بود که شام تنهایی از گلوش پایین نمیرفت، یک نفر پیدا میکرد میآورد باید شام با او میخورد، چه منزل خودش چه بیرون در رستورانی، شام و تنهایی نمیتونست بخونه. یک شخصیت های خاصی داشته، یک روحیات خاصی در ارتباط با کانت مطرح شده. خب در خصوص کانت، من چون بحث کانت رو داریم مطرح میکنیم، ایشون چند تا کتاب مهم داره. اول اینو عرض بکنم، با اینکه ایشان کانت یک فیلسوفی بوده که بسیار باز بوده و علقه‌ای هم به دین نداشته و حتی تا آخر عمرش هم دینی نداشت، اما اعتقاد به وجود خدا داشته، با اینکه اعتقاد به وجود خدا در حیطه دیالکتیک کانت میره که حالا توضیح میدم، یعنی چیزی که واقعا لحاظ علم معتبر نمیشه در مورد خدا حرف زد. نگاهش اینه، اعتقاد به خدا داشته، به جاودانگی و بقای روح و نفس داشته و اعتقادی به معاد داشته، بلکه اینکه هیچ دینی نداشته، با اینکه گفتم که پدر مادرش آدم های معتقد مسیحی بودن. ایشان در سن 57 سالگی کتاب نقد عقل محض رو می‌نویسه که منتشر کرده در سال 1781، که این کتاب نقد عقل محض یه ترجمه شده مال آقای میر شمس الدین ادیب سلطانی که که یادمه ما اون موقع که کانتو میخوندیم گاهی اوقات میفهمیم که این ترجمه رو استفاده بکنیم بدون اقراق عرض میکنم که این ترجمه خودش نیازمند به یک ترجمه داره. یعنی این کتاب که این ایشان ادیبه خودش و نکته‌ای که بخوام اینجا عرض بکنم اینه که ببینین ما زبان آلمانی یه زبان فربه‌ای هستش، یک زبان فلسفی هستش. چرا میگم زبان فلسفی یا در مورد علوم انسانی؟ به خاطر که برای کوچکترین رویدادها و ظرائف حتی حالات روحی اینها واژه دارن. مثل فارسی نیستش که مثلا چند حالت رو یه واژه استفاده بکنن، خیلی واژه دارن. خب وقتی این گونه فلسفی هم که اقامه میکنن، روانشناسی که اقامه میکنن، دقیق تمام این حالات اسم گذاری شده، اینا رو ادا میکنن، واکاوی میکنن، پیرامونش بحث میکنن، اما این باید تبدیل به فارسی بشه. خب ببینید سه تا واژه آلمانی که اینها واقعا ظرافتی بین اینها، تفاوت‌های ظریفی بین اینها بوده، اما در فارسی وقتی واژه نداریم اینا یه جور معنا میشه. بعد چه مشکلی پیش میاد؟ مغلق میشه این فلسفه، ترجمه مغلق میشه. خب حالا ایشون اومده چیکار کرده؟ گفته آقا با فارسی تنهایی ما نمیتونیم مشکل حل بکنیم. اومده جعل اصطلاح کرده، یعنی اومده برای فارسی، برای ترجمه‌ای که در کتاب عقل به تعبیری محضی که در ارتباط با کانت هسته، نقد عقل محضی که مطرح کرده یا سنجش خرد ناب، اومده اصطلاحاتی قرار داده. خب همون اصطلاحات. و اتفاقا یه نکته رو عرض بکنم، بعدها که دیگه در دانشگاه ها تدریس این کتاب خاص رسمی بشه و شد و الانه، گاهی وقتا هنوز که هنوز از اصطلاحاتی که ایشون جعل کرده استفاده میکنن، ایشون جعل اصطلاح کرد. خب برای اینکه مدا کار مشکله. یک ترجمه دیگه هم داریم، باز از جهات این مشکلات اینو نداره، اما عرض کردم که ایشان به عنوان کسی که میخواسته همون ظرائف زبان آلمانی رو منتقل بکنه، نقد عقل محض مال آقای بهروز نظری، این همه ترجمه دیگه ای شده و این مهمترین کتاب کانت هستش دیگه. دو تا ترجمه مطرح در ارتباط با این کتاب صورت گرفته. مثلا من خدمت رفقا عارض هستم، یکی از اساتید ما ایشون تعریف میکرد، میگفتش که هایدگر وقتی کرسی درس دانشگاهی گذاشته بود، از دانشجوهای رشته دیگه هم میومدن پا درس این شرکت میکردن و اینقدر خواهان داشت که دیگه درسی تو کلاس نمیگنجید. یک تالاری رو گرفته بودن، مثلا فرض کن هایدگر چند واحد این ترم برداشته برای دانشجویان فلسفه، اما اینقدر علاقه من داشت که دانشجویان ساینس هم میومدن شرکت میکردن، میشستن. بعد میگم این تالار پر میشد. بعد هایدگر وقتی صحبت میکرد، مطالب هایدگر اینقدر شفاف بود که مطالب اینا متوجه میشدن. یعنی ولی که دانشجویی باشه که این دانشجوی فلسفه نباشه، اما مطالب هایدگر رو کامل متوجه میشد. اما همین کتاب های هایدگر وقتی که ترجمه شده به فارسی، میونه از مغلق‌ترین کتاب‌های که حتی استاد فلسفه هم توش گیر میکنه اینجا هایدگر چی میخواد بگه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که زبان فارسی اون قوت و اون پیشرفت دیگه در روند تاریخ در خصوص فلسفه باید داشته باشه نداشته. و وقتی یک کتاب فلسفی ولی که مطالب هایدگر بوده، ساده بوده، اونها رو میخوان ترجمه بکنن، این کتاب برای یه استاد فلسفه همیشه مغلق. این ایرادی از سختی فلسفه نیست، هرچند که فلسفه هایدگر فلسفه مطرح و نسبتا مشکلیه، اما برای ایرانی ها مشکل سر اینی که زبان آلمانی روشون متوجه نمیشن، مجبورن از ترجمه ها استفاده بکنن. ترجمه ها هم گویا نیست. او بنده خدا مترجم هم تقصیر نداشته، دیده ما اصطلاح نداریم، واژه نداریم. میبینی خودشو بالا پایین کرده که از واژه چه انگلیسی استفاده کرد، چه فارسی، چه عربی. در ترجمه ها ما میبینیم گاهی اوقات داخل پرانتز انگلیسیش نوشته، واژه عربیش نوشته، یک جوری میخواسته مفهوم رو برسونه. لذا خب همچون مشکلی در ارتباط با آثار آلمانی زبان فلسفی وجود داره. بعد از اینکه ایشان در 57 سالگی کتاب نقد عقل محض نوشت، در پی اون کتاب نقد عقل عملی رو نوشت که همراه هم نیوردم. این در سال 1788 نوشت که در قلمروی دیالکتیک هستش که توضیح میدم بیشتر، و بعد در سال 1790 نقد قوه حکم رو نوشت. این کتابه با ترجمه آقای عبدالکریم رشیدیان این کتاب چاپ شد. و خب کتاب بسیار کوتاهی با عنوان بسیار طولانی اصول بنیادی مابعد و طبیعه اخلاق رو منتشر کرده شو، در سن نزدیک به 80 سالگی هم که سرگرم نوشتن یکی دیگه از آثارش بود از دنیا رفت. یک کتاب دیگه هم داره، مقالات کانت کار حداد عادل، این کتابم جمع‌آوری کردم و ترجمه این کتاب ذکر شده. اینم نکته دیگه ای هستش که در خصوص آثار جناب کانت هستش. کل بنیاد فکری کانت در حقیقت تو سه تا کتابه. یکی نقد عقل محض یا نظری هستش که در اون علم و مورد بررسی قرار میده. یکی نقد عقل عملی هستش که در اون دین و اخلاق و مورد ارزیابی قرار میده. یکی هم نقد قوه حکم هستش که در مورد زیباشناسی و هنر ایشون صحبت میکنه. در زمره فیلسوفان وقتی صحبت از کانت میشه میگن فیلسوف نقاد و فلسفه اونو فلسفه نقادی مینامن. چرا چنین چیزی میگن؟ فیلسوف نقاد کیه؟ میگن به فیلسوفی که به بررسی قوای ادراک انسان میپردازه تا هستی شناسی. مدلش ای بوده، فیلسوفان قبل کانت بحثای هستی شناسی میکردن. مثلا فرض کنید عقل اول، عقل دوم، فلک اول، فلک دوم، عالم مسل، این بحثا رو بعضی میگن. این به درون خود انسان رفته و در ارتباط با ادراکات خود انسان اومده صحبت کرده. خب مثلا در ارتباط با کانت یه اشتباه محرزی که کانت داشته که آثارش رو از اون قوت انداخته این بود که ایشون به فیزیک نیوتن خیلی اعتقاد داشت و فکر میکرد که این فیزیک مسلمی است. و خب انصافا نیوتن حقایق بسیاری رو در ارتباط با فیزیک گفت، ولی وقتی انیشتین اومد اون قوت فیزیک نیوتن و دقتی که فکر میکردن در ارتباط با فیزیک نیوتنه گفتن نیست. لذا ایشون اومد چه کار کرد؟ اومد بحثی رو مطرح کرد که گفت نیوتن جهان رو شناخت و مبانی نیوتن را قطعی و یقینی در مورد جهان ایشان پنداشت و وظیفه خودش دونست که بین تجربه و ضرورت جمع بکنه. این گفت علم 100% درستی هستش. حالا با مبانی فیزیک نیوتن فلسفه خودشو در قسمت‌های مختلف مدون کرد. یعنی در حقیقت کانت جواب میده که چجوری نظریه نیوتن در عین تجربی بودن این ضروری و قطعیه. علوم تجربی خب یقینی و قطعی نیستن. کسی چنین ادعایی نداره. اینو آمد جمع کرد که آقا نه این قطعیت داره با اینکه این از زمره علوم تجربی هستش. خب مطلب زیاده، من عبارت کانتو میخونم که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی آوردن و چون محل بحث ماست روی این عبارت یه نکاتی که لازم باشه رو انشالله توضیح میدم. کانت در مورد این که آقا ما ذات و حقیقت اشیا برای ما قابل درک نیستش ایشان بحث میکنه. مینویسن که فهم و عقل ما در صفحه 246، فهم و عقل ما از موجودات به وسیله حس و تجربه فقط ظهورات و عوارض و حادثات را درک میکنه و دست فهم و عقل ما از شناختن ذوات و حقایق آنها کوتاهه. نکته رو دقت بکنین، عقل از موجودات از مافل خارج به وسیله حس. این جمله رو زیاد در آثار کانت میخونه، عقل از خارج به واسطه حس. این بحث رو زیاد مطرح کرده. ببینید، تا قبل کانت فیلسوفان یا عقلی مسلک بودن یا تجربه مسلک بودن، یعنی می اومدن گاهی اوقات تجربه رو به نفع عقل ذب میکردن یا عقل رو به نفع تجربه ذب میکردن. مثلا در ارسطو حس به عقل برمیگرده و عقلی مسلک میشه. هیوم عقل رو تداعی ادراک حسی میدونه، اما در مورد کانت برای معرفتی که معتبر باشه میگه ما هم نیاز به عقل داریم هم نیاز به حس داریم. لذا عقل و حس رو در عرض هم استفاده میکنه برای اعتبار اون علم. خب این مبحث رو کجا گفته عقل؟ کجا توضیح داده؟ در همین کتاب نقد عقل نظری، نقد عقل محض که ترجمه شده یا سنجش خرد ناب، این بحث رو ایشان مطرح میکنه. خب این کتاب به سه بخش تقسیم میکنه، یکی حسیات استعلایی رو مطرح میکنه، یکی تحلیل استعلایی، یکی جدل استعلایی. بحث استعلایی کردن از نظر کانت یعنی چی؟ یعنی شرایط ما تقدم تحقق اون امر، یعنی یافتن شرایط ما تقدم، یعنی شرایط لازم برای تحقق اون امر رو مورد ارزیابی و بحث قرار میده. اگر اون شرایط نباشه میگه که هرگز اون امر به وجود نمیاد، تحقق پیدا نمیکنه. خب شرایط ما تقدم ادراک حسی رو بحث میکنه و شرایط ما تقدم ادراک عقلی. در خصوص شرایط ما تقدم ادراک حسی میگه که زمانی که مکانه و میفرماین که هر ادراک حسی ضرورتاً زمانمند و مکانمنده. این مطالبی که من از رو دارم میکنم این جملاتیه که در نقد عقل محض ایشون استفاده کرده، خلاصه شو مقام خدمت رفقا ارائه بده. خب هر ادراک حسی هم زمان داره هم مکان داره و میفرماین زمان و مکان پیشفرض و شرط لازم ادراک حسیه، شرط لازم میشه نه حاصل اونها. خب بعد بحثی رو مطرح میکنن، ادراک حسی درونی داریم بیرونی داریم، که فقط ادراک حسی درونی رو زمانمند میدونن که توضیح میدن. شرایط ما تقدم ادراک عقلی، گفتیم که شرایط ما تقدم چی بود؟ شرایط لازم برای تحقق اون امر مورد بحث بود دیگه. شرایط ما تقدم ادراک عقلی رو ایشان میگه 12 تا حکم ما داریم، 12 تا قضیه داریم که هر کدام از این احکام باید پشتوانه در عقل داشته باشه. لذا هر حکمی یک شرط ما تقدم داره که اسم اونو میگه مقوله. این 12 حکم به تعبیری استقرای عقلی نشده، اینا وقتی بررسی میشه اینه ذوقیه، مسائل ذوقی و که قابلیت تقلیل و تکثیر در ارتباط با این 12 تا هستش. حالا این مقوله چیه در نگاه کانت؟ میگه مسیری که ذهن با جهان خارج رابطه برقرار میکند و درباره آن حکم صادر میکند. از 12 طریق و کانال این ذهن شما با جهان خارج میتونه ارتباط برقرار بکنه و دریافت حقایق بکنه. خب این مقوله ها چیه؟ تشبیه کرده به منزله عینک ذهن بشره، یعنی ذهن شما در ارتباط با خارج از 12 کانال میتونه خارج رو بررسی بکنه و 12 حکم دریافت بکنه. فهم ما به جهان میگه فهمی بشری است ما از 12 مسیر می توانیم در مورد جهان حکم صادر کنیم و جهان رو ادراک کنیم. معرفت ما از جهان معرفت نسبی است. نسبیتی که مطرح میکنه حرف سوفیست نیست. سوفیست هر کسی رو شخصی میدونه، میگه من هستم و به تعبیر غیر من نیست، یا نسبت به خود شخص و فرد در نظر میگه، این نسبت به نوع انسان میاد چه این حکمی رو مطرح میکنه. این 12 تا راهی که هست، مقوله‌ای که هست، کانالی که هست، عینکی هست، نسبت به عموم بشر چه این چیزی رو مطرح میکنه. لذا از این جهت معرفتی که میگه نسبی با صوفیش فرق میکنه. خب میگه حالا اگه چنانچه این ارتباطات ما به مشکل بخوره، عینک های ما، عینک ذهن ما در ارتباط با جهان خارج به مشکل بخوره، میگه ما رابطمون با جهان خارج قطع میشه. خب این 12 تا حکم رو ایشان معرفی میکنه، میگه این احکام 4 دسته ستاییه که از کردن اینا ذوقیه، قابلیت کثرت داره، قابلیت قلت هم داره، میشه اینها رو با هم یکی کرد. این احکام 4 دسته ستاییه. 4 دسته میگه، یکی کمیته، یکی کیفیته، یکی نسبت، یکی جهت. در مورد کمیت که گفتی 4 دسته دیگه ستایی، در مورد کمیت 3 دسته وجود داره، یکی کلیه، یکی جزئیه، یکی شخصی. حالا هر کدومو من توضیحاتی میدم که میخوام حالا به بهانه ای یک مبانی مهم کانت توضیح داده بشه. کیفیت میگه یا ایجابیه یا سلبیه یا عدولی. نسبت میگه یا حملیه یا شرطیه یا انفصالی. جهت میگه یا ظنیه یا وقوعی، قطعی معنی کردن یا یقینی. خب اینا شد چیه؟ معرفی 12 تا حکم. مقوله گفتیم چیه؟ قالب‌های در ذهنه، ساختار و شاکله ذهنه که به واسطه اون قالب‌ها ارتباط با جهان خارج پیدا میشه. اونها میگه چیه؟ اونها میگه 12 تا دیگه. میگه اولی چیه؟ دسته اول وحدت و کثرت و تمامیت، دسته دوم ایجاب و سلب و حصر، عدولم ترجمه شده، دسته سوم جوهر و عرض، علیت و تابعیت، مشارکت، دسته چهارم امکان عام و امتناع، وجود و عدم، ضرورت و امکان خاص ایشان مطرح میکنه. حالا توضیح. میگه هر حکمی نیازمنده به شرط ما تقدمیه که مقوله‌ایه. اون حکمایی که بالا گفتیم که کمیت، کیفیت، نسبت، جهت، که باز کمیت شد، کلی، جزئی، شخص، میگه اینا نیازمنده به یک عاملی داره که اینها در ارتباط با وجود داره. یعنی شما در ذهن شما چیز کلی به وجود میاد، چیز جزئی به وجود میاد، چیز شخصی به وجود میاد، چیز سلبی به وجود میاد. اینا به چی برمیگرده؟ اینا میگه به مقوله برمیگرده، به قالب‌های ذهنی شما برمیگرده. لذا میگه هر حکمی نیازمنده به شرط ما تقدمه که مقوله. مقوله هم توضیح داده. مقولات گفتیم چیه؟ میگه مفاهیمی پیش از تجربه‌ن که صورت و قالب حکم رو تشکیل میدن. مثلا هر یک از احکام کلی، جزئی، شخصی و غیره باید پشتوانه‌ای در عقل داشته باشن، قالبی در عقل داشته باشن، مثل وحدت، کثرت، تمامیت و غیره، که نسبت به خارج بخواد این نفر چنین ارتباطی برقرار بود و چنین حکمی رو مطرح بکنه. مثال زده، مثلا میگه که هر عدد زوج قابل قسمت در دوه. این چیه؟ مثلا بله کلی میزنه، کلی. لازمه این حکم کلی چیه؟ میگه قالبیه به نام وحدت در ذهن. یا جزئی، میگه بعضی دانش آموزان باهوشن، میگه لازمه این حکم چی جزئی چیه؟ میگه مقوله کثرته که در ذهن وجود داره. یا برای شخصی مثال میزنه، میگه علی ایستاده، یا علی که میبینی شما الان ایستاده، میگه لازمه این حکم شخصی مقوله تمامیته که در عقله. یا برای ایجاب مثال میزنه، ایجابی، میگه این درخت است، میگه لازمه این حکم مقوله ایجاب واقعیته که در عقله. یعنی در حقیقت دریافت شما از خارج از مجرا و مجلای ذهن شماست. پس در حقیقت اینگونه نیست که خارج همانطور که هست برای تو قابل درک باشه، خارج بر قالب ذهن و عینک ذهن تو برای تو قابل درکه. این نکته ای که ایشان میفرمایه، مسئله ای که داره لب در ارتباط با فلسفه ایشان، این مسئله. خب کانت مقولاتی که در وجهه کمیت و کیفیت و اون ششتای اولی که ما مثال دادیم قرار داده، اسم اونا رو میداره مقولات ریاضی. اونایی که در وجهه نسبت و جهت ششتای آخر قرار داره، اسم اونا رو میداره مقولات دینامیکی. حالا علت این نامگذاریش چیه؟ میگه مقولات در وجهه کمیت و کیفیت شرط لازم برای صدور حکم درباره اشیاء واقع در زمان و مکانن، در حالی که مقولات در وجهه نسبت و جهت نسبت یک شیء با شیء دیگر رو توضیح میده. از این جهت اسکوزاری کرده. خب حالا ببینیم این مقدماتی چجوری میخواد در نظر بگیره. گفتیم ایشان در ادراکاتش حس و عقل و شریک هم دیگه قرار میده، نه جز عقلیون هستش نه جز حسیون هستش، هر دوتا رو در کنار هم دیگه قرار میده. ایشون میگه در هر حکم عقلی 4 واحد از اون 12 تا واحدی که گفتیم باید باشه، و در حسی و در حسی اگر بیرون باشه 2، اگه درونی باشه 1. یعنی پس در حکم عقلی باید شما حداقل باید 5 باشه اگه درونی باشه، اگه بیرونی باشه باید 6 داشته باشی. 2 چی میشه؟ حسی میشه یا یکیش حسی میشه، 4 باید عقلی باشه. از اونها استفاده کنی، از اون احکام. در هر ادراک معتبری باید در آن حس و عقل شریک و سهیم باشن. این عبارت ایشانه. حالا حکم معتبر یقینی چیه؟ میگه باید حس باشه توش عقل باشه. چیزی معتبره یقینیه که هم با حس ورود پیدا کنه هم. لذا اینجا وقتی نمونه خدا چیه؟ خدا قابل حس نیست، لذا حکم معتبر یقینی نداره، علم معتبر یقینی نیستش. میبره تو چی؟ میبره تو عقل عملی بحث میکنه اونجا در مورد خدا. خب حکم معتبر یقینی میگه چی؟ حسه، عقله. عقل گفتیم 4 12 رو باید داشته باشه. حس چی گفتیم؟ حس یا حس درونی انسانه، این یکیه، اونم زمانه، یا حس برونیه، بیرونیه، هم زمانه هم مکانه. حالا پس اگر چنانچه اگر حس درونی باشه باید 5 مقوله داشته باشه، 4 عقلی، یکی چی؟ حسی. اگر حس بیرونی باشه باید 6 مقوله داشته باشه، 4 عقلی، 2 چی؟ حسی. خب این در مورد قالبی که میگه. اما این معرفت پدیداری که ایشان مطرح میکنه رو توضیح بدم. میگه علم معتبر وقتیه که هم داده حسی باشه هم مقوله های فاهمه. خب ما میبینیم که در مورد خدا داده حسی نداره، پس علم معتبر در نگاه کانت نیست. کانت خدا رو قبول داشته ها، اما میگه که این در دایره علم نمیگنجه. یعنی چطوری در دایره علم نمیگنجه؟ یعنی اعتبار علمی خدا همون مقدار اعتبار داره که خدا نباشه، میره در مقوله دیالکتیک. ایشان میفهمه داده حسی صرفا تصوره و بدون مقوله فاهمه در حد تصور باقی میماند، به تنهایی هم حس جواب نمیده. مقوله فاهمه هم بدون داده های حسی چیه؟ بی‌محتواست. به واسطه داده های حسی تصور به دست میاد و با فاهمه یعنی عقل تصدیق میگردد، لذا نتیجه میگیره علم معتبر فقط در حوزه داده های حسی وجود دارد. یعنی چی؟ عقل محض نه. شما ممکنه علاد عقلی خدا رو اثبات بکنی اما حسی نیستش، میگه چون حسی نباشه اعتباری نداره. هرچند که میگه اگر چنان که صرفا هم حسی باشه تصوره، باید تصدیقش با عقله. خب داده حسی به ما فقط پدیدار میده و ذات شیء رو درک نمیکنیم. حالا این تصوری که ما نسبت به جهان خارج داریم با اون عینک هایی که در نظر میگیریم چی رو در نظر میگیریم؟ آیا حقیقت خارجی رو درک میگیریم؟ میگه نه، فقط شما پدیدار رو درک میکنی، نمود رو درک میکنی. آیا واقعیت شیء خارجی رو تو درک میکنی؟ میگه قابل واقعیت شیء خارجی رو درک نمیکنی. میگه پدیدار همان عرضیاته، لذا آن معرفتی که از اشیای خارجی بر ما حاصل میگرده چیه؟ نمودهاست و معرفتی پدیداریست. علم در کانت چیه؟ پدیدار شناسی. عبارت اولی که مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی بودن، دقت بکنید، اینا همه توضیحات بود برای این دو خط اول. میگه فهم و عقل ما از موجودات به وسیله حس. پس عقل اگه حس فقط بشه در حیطه تصوره، تصدیق چیه؟ در ارتباط با عقله. عقل و فهم ما در ارتباط ما موجودات به وسیله حس و تجربه فقط ظهورات و عوارض و حادثات را درک می کند و دست فهم و عقل ما از شناخت ذوات و حقایق آنها کوتاست. ادراک ما نسبت به عوارض هم به وجهی که شرایط ذهن ما اقتضا دارد، یعنی اون قالب ها و عینک‌های ذهنی، ادراک ما نسبت به عوارض. پس ذاتو که درک نمی کنی، عوارض هم به چه معنای به معنی پدیدارشناسی؟ آیا واقعا تو عوارض رو درک کردی؟ نه، عوارض رو برای تو نمود پیدا کرده در اون قالب هایی که در ارتباط با ذهن تو هست، این گونه نمود پیدا کرده. اما این عوارضی که ما داریم الان مشاهده میکنیم و درک میکنیم و تصدیق میکنیم، آیا مافل خارج قطعا همینه؟ میگه نمیدانم، ولی من همینقدر میدانم که تو دخیل این مجرا و مجلای ذهنی تو، فهم تو که ارتباط با خارج برقرار میکنی، لذا تو میگی آقا علم ما عین واقعه. میگه با علم شما با توجه به اون قالب ها در نظر گرفته میشه. اینطوری نیست که الان تو داری واقع رو درک میکنی، حتی عوارض هم واقعا همینطوری باشن. لذا می نویسن که و ادراک ما نسبت به عوارض هم به وجهی است که شرایط ذهن ما اقتضا دارد و واقع و نفس الامر را نمی دانیم چیست. و به عبارت دیگر علم ما بر حادثات و عوارض به این وجه نیست که ادراک ما به آن منطبق شود، بلکه آنها بر ادراک ما منطبق می شوند. اونها بر ادراک ما منتقل، یعنی با همون قالب هایی که هستش منتقل میکنه و معلومات ما آن قسم است که ذهن ما اقتضا دارد و انسان امور را آنسان که ذهنشان میسازد درک میکنند و قسم دیگر میسرش نیست. پس این عبارتی که اینجا توضیح داده. حالا من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم با توجه به شرط کانت در خصوص علم معتبر، اینجا متافیزیک چه جایگاهی داره؟ اینجا متافیزیک علم معتبر نیست. چرا؟ چون داده حسی نداره. ببین ایشون جوهر رو تقسیم میکنه، میگه جوهر یا جوهر خدایه یا جوهر جسمانیه یا جوهر نفس، یک تقسیم بندی مخصوص به خودش داره. بعد میگه شناخت جوهر علمی غیر معتبره، حتی شما جوهر جسمم، یعنی حقیقت جسمم نمیتونی بشناسی. اصلا شناخت جوهر، کسی میگه ادعا بکنه من جوهری رو شناختم، ذاتی رو شناختم، این علمش غیر معتبره. کانت اینجا خیلی گفتن کانت خوب رفت، ولی در دفاع از متافیزیک موفق نشد، اینجا زمین خورد. هرچند که خدا رو قبول داشت، هرچند که جاودانگی نفس رو قبول داشت، هرچند که معاد رو قبول داشت، اما نتونست اینجا با فلسفهش درست پیش بره. خب ایشان چی میگه؟ ایشان میگه قلمروی متافیزیک قلمروی عقل نظری نیست. در عقل نظری بحث نمیشه. چرا؟ چون در عقل نظری تجربه و حس شریک هم، بلکه اون در قلمروی عقل عملیه. لذا در اون کتاب عقل عملی که عرض کردم بحث اونجا مطرح میشه و در کتاب نقادی عقل عملی در مورد این بحث میکنه. خب در اونجا ایشان میفهمند که قلمروی عقل عملی قلمروی تعارضاته، یعنی در این قلمرو هر حکمی اندازه نقیض خودش میتونه اعتبار داشته باشه، معاد اندازه عدم معاد میتونه اعتبار داشته باشه، خدا اندازه عدم خدا میتونه اعتبار داشته باشه. خب
بحث نیست اونجا دیگه.
بله جای بحث نیست، یعنی جای، چون اساسا علم معتبر فقط باید توش حس و عقل شریک هم دیگه باشن. خب پس اینگونه شد که تعبیری که کانت میکنه میگه که دیالکتیک قلمرو تعارضاته که در آن هر حکمی به اندازه نقیض خودش میتونه اعتبار داشته باشه و وقتی ما از عرصه علم حقیقی و یقینی خارج میشیم وارد چی میشیم؟ دیالکتیک میشیم. دیالکتیک چیه؟ میگه متافیزیک. خب علیت رو چجوری شد مطرح میکنه؟ علیت در کانت اینم از مقولات ذهنی میدونه، یعنی امر خارجی نمیدونه. میگه علیت از راه‌های ذهن برای ارتباط برقرار کردن با جهان خارج. علیت به ذهن مربوط میشه و در جهان خارج نیست. خب این برخلاف کسایی مثل ارسطوی یا دکارت که علیت رو در جهان خارج میدونستن. یا مثلا لاک میگه که یک فیلسوفی هستش، فیلسوف تجربی مسلک هستش، میگه ذهن ما یک آینه نانوشتهه و جهان خارج بر آینه ذهن ما نوشته میشود، لذا علت و معلول و علیت از جهان خارج به تابلو نانوشته ذهن ما منعکس میشود. اینو میگه، اما کانت اینا رو قبول نداره. کانت میگه این فقط در ارتباط با ذهن ما. لاک میگه چیزی در خارج هست که اومده تو ذهنت. ارسطو دکارت میگه در خارج علیت هست. کانت میگه نه، این فقط از ذهن شماست که علیت رو در نظر میگیره. حالا دقت بکنین، میگوید در ادامه من نه سوفسطاییم. ایشون انکار، ببینین گاهی وقتا به ذهن میگه خب ایشون سوفسطی یعنی میگه اصالت با منه، اونطوری که من درک میکنم. میگه نه، سوفسطی خارج رو انکار میکنه. پروتاگوراس میگه من هستم، غیر من نیست. گورگیاس میگه خودمم نیستم. این میگه با من خارج رو انکار نمیکنم، من خارج رو قبولش دارم میکنم، اما من میگم درکی که شما نسبت به خارج داری، جوهرشو که هیچ درکی نداری، ذاتشو نسبت به اعراضشان در ارتباط با اون پدیدهای ذهنی، نمودهای ذهنی، قالبهای ذهنی تو درک داری. میگه من نه سوفسطاییم و نه اصالت تصوری. بعضی هستن که میگن فقط تصور ما حقیقته، در خارج چیزی اصالت نداره. میگه اینم نیستم، میگم در خارج موجودات اصالت دارن. نه نفی موجودات میکنم مثل سوفسطایی ها، نه حتی مثل شکاکایی که سپتیسیسم که اینا حرفشون اینه که میگن اصلا در خارج ممکنه باشه یا نباشه. میگه نمیدانیم. میگه اونا هم نمیگم. و نه منکر حقایقم، من در عقل انسان میگه صرافی میکنم و میزانش را میسنجم و حدودش را تعیین میکنم تا معلوم شود که دست عقل به کجا میرسد و به کجا نمیرسد. اشتباهی را که فیلسوفان جزمی درباره تحقیق ذوات به قوه عقل دارن. فیلسوفان جزمی کی بودن؟ کسایی بودن آقا ما خارج رو درک میکنیم، ما تو خارج این خارج رو ما درک میکنیم. میگه میتوان نظیر اشتباهی دانست که کودکان در کنار افق دارن که آن را پایین سطح زمین میانگارن و چنین میپندارن که آنجا آسمان به زمین پیوسته. اما هرچه بکوشد که به آن برسد دورتر میرود و این اشتباهی است که عقل هیچ کس از آن مسئول نیست، مگر اینکه نقادی پیش بیاید و رفع اشتباه نماید. پس این نگاهی که نسبت به جناب کانت مطرح هستش، معلوم میرزا جواد آقای تهرانی اینو به چه مناسبت آوردن؟ میگن آقا ما حقایق اشیا رو درک نمیکنیم. ابن سینا میگه ما حقیقت اشیا رو درک نمیکنیم، ما حقیقت اشیا فقط اعراضش رو میفهمیم، لوازمش رو میفهمیم. دقیقا همین عبارت از شیخ اشراق هم هستش که حالا فرصت شد در جلسه بعد از مطلب حکمت الاشراق هم میخونم و این همین مطلبم جناب مرحوم آخوند ملا صدرا میگه، این همین مطلبم خواجه نصیرالدین طوسی میگه. منتها حالا حرف دکارت رو نمیزنن، در این مشترکن که ما ذات اشیا رو نمیفهمیم، اما این که آیا هر علم معتبری باید حس و عقل توش شریک باشه، نه، این فیلسوفان ما اینو قبول ندارن. میگه عقل خودش فیاد نفسه اگه حکم بده حکمش اعتبار داره. اما در این مشترکن که ذات و جوهر و حقیقت اشیا قابل درک نیست.
استاد ذات و جوهر اشیا که میگن قابل درک نیست، یعنی ماهیت اشیا یا وجود اشیا؟
خوب بحث دیگه، هرچ اگه اصالت وجودی باشی وجود اشیا، اگه اصالت ماهوی باشی ماهیت اشیا، اگه قائل به اصل این باشی هر دوتاش. بحث سره که حالا او چی حقیقت اشیا.
هر کسی از اینها که گفته من خارج رو نمیفهمم، درک نمیشه کرد خارج رو،
با مبنای خودش، مبنای خودش. حالا معروف میده جواد آقا چرا این بحث رو مطرح کرده. بیا آقا شما میان تو بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت، میخوان چی بگیم؟ میخوان بگیم من حقیقت اشیا رو فهمیدیم، من بودیم وجوده. میگه چطوری فهمیدی تو وجوده؟ یه وقت مفهوم وجود در نظر میگیریم، بدیون معقول به نفس امره، بعد مفهوم وجود که چی؟ آیا مصداق وجود، اونم وجودی که بسیطه، چجوری شما وجود خارجی رو درک کردی؟ چجوری قابل درک وجود خارجی برای تو؟ اون که بدیون معقول فی حد نفسه، در نفس تو، به نفس ذاته، او که اصلا موجوده، از خارج انتظارش که نکردی که. لذا ملادی میگه که بله مفهومش ابدی بدیاته، اما وقتی مصداقش رو رجوع میکنی در غایت مشکلات و دشواری ها و صعوبته. خب وقتی شما حقیقتش رو درک نکردی، این مفهوم هم که بوده، حالا شما چه اصالت وجودی بشه، چه اصالت ماهوی بشه، چه اصلینی بشه، چه اصالت هویت بشه، هر نهله و فرقه‌ای میخوای باشه، مفهوم وجود که بوده، اون چی؟ میگه مصداقش رو چجوری شما چجوری درک کردی؟ مصداق قابل درک نیست که میگه وجوده. یا اگه مرادت مصداق نیست چیه؟ وجود که اعراض نداره که، وجود که عوارض نداره که. اعراض تمام اینها برمیگرده به چی؟ به ماهیت. جوهر برمیگرده به ماهیت. نه مقوله عرضی برمیگرده به ماهیت. اینا رو فقط فعلا میخواد ذهن رو گرم کنه مرحوم میرزا، ذهن رو گرم کنه. بیا وضعیت فیلسوفان، دانشمندان تا این سطحه، بعد حالا تو یک مخلوق، وجود مخلوقی و امکانی برای تو قابل درک نیست، بعد تو خدا رو درک میکنی که بیان میگه یک وجود و یک وجود بحت و فلان، و بعد میان برای حکم میزنی که هیچ شیئی هم نیست. و میگه بعضی بعضها، منو میزا میگه بعضی بعضها ورود به ذاته، که ما یک وجود یک ریگو نمیتونی درک بکنی، چی باشه؟ وجود خدا. لذا ایشان در صفحه 246 بعدی که عبارت کانتو میاره مینویسن که انسان که ذهن او اموری را که برتر از حس و والاتر از مورد تجربه باشد وجدان نمی کند، و فهم و عقل او جز این که از وجدانیات حسی و تجربی انتزاع کلیات کند کاری نمیتواند و ادراک بیشتری به خارج ندارد. فلسفه ساختن او با این مقدار معلومات در باب حقایق ذوات و مجردات نظیر ادعای همان کبوتری است که بخواهد بیرون از هوا پرواز کند، و مانند این است که کسی بخواهد کاخی بسازد که سر به آسمان آورد، اما بیش از کفاف یک خانه متعارفی مساله ساختمانی ندارد. میگه این مجرد رو بخواهی درک بکنه، تو حد تو نیستش، نمیتونی درکش بکنی. و نیز مانند آن کسی که بخواهد با نردوان به آسمان برود یا از سایه خود فراتر بجهد. میگم اون غیر ممکنیه. کسانی که این ادعا را دارند اشتباهشان از این است که قوانین و مقتضیات عقل خود را قوانین حقیقت امور می انگارند، و بالجمله کانت در تحقیقاتش حدود قوه علمیه و عقلیه انسان را برای خود معلوم ساخت و بیان نمود که دست عقل از شناخت ذوات و حقایق آنها کوتاست، و در آن امور ساختن فلسفه اولا و جزم در آن به وسیله عقل نظری ممکن نیست. اما توجه کرد که در مجردات و ذوات و حقایق اگر از راه عقل نظری جزم به امور و اثبات آنها میسر نیست، جزم به انکار هم نمیتوان کرد. اینم گفت. یعنی انکار واقعا اینطوری نیست که حالا چون نمیتونیم بفهمیم نیست. ببین بعضیا میگن که چون نمیفهمیم نیست. چون مجرد رو نمیفهمیم نیست. چون خدا رو نمیفهمیم نیست. نه. اینو نگفت. اینو نگفت. بلکه آنها عقلا محالن و از راه دیگر، یعنی از راه عقل عملی، جزم به اثبات آنها میسر می شود. مراد کانت از عقل عملی آن جنبه از عقل است که اراده انسان را بر عمل نیک بر می انگیزد و از عمل بد باز می دارد. بلذا در اواخر عمر به تحقیق این امر می پرداخت و در این باره چند رساله و کتاب بنوشتهش. بعضی ها میگن که خب بله، شما وقتی نگاه میکنی عقل انسان، اولا عقل عملی عرض کردم که در ارتباط با دیالکتیکی هر چیزی اعتبارش باز بازدش در یک جهت هستش. یک مسئله رو ایشان داخل پرانتز میارن، میگه گاهی اوقات از لحاظ عقلی میگه آقا باید خدایی باشه، نیکه که خدایی باشه، مناسبه که خدایی بر این عالم باشه. خب من و میزا جواد آقای تهرانی اینایی که میفرمان نصیحتی میکنن، نصیحت مؤلف. پس از ذکر این مقدمه مؤلف نصیحتن میگوید: چون دیدیم بوعلی و قونوی و کانت و ده ها امثال آنان به عجز و نقص عقل و فهم خود از اینکه بتوانند هر امر و حقیقتی را ادراک بنمایند اعتراف نمودند و تصریح کردند که ادراکات بشر محدوده و نمیتواند به همه جا دست اندازی کند، این نکته، و همه چیز را به فکر خود بفهمد. ما هم که به خودمان مراجعه نموده و در خود فرو رفتیم اجمالا مطلب را راست و درست یافتیم. پس اگر باز خود اینان را در مورد دیگر و یا امثال اینان را دیدیم که با شتاب هرچه تمامتر به هر چیز و هر حقیقت دستندازی کرده و در آن به فکر خود بحث ها نموده و به فوریت و با رعد و برق به نام نتیجه و مقتضای برهان عقلی احکام قطعی درباره آن صادر میکنند. برهان عقلی یه پاورقی اینجا ایشان داره، منظورش میگه آقا برهان عقلی، ما مشکل با برهان عقلی نداریم. اینا از میشه میدارن برهان عقلی استدلالیه، جدلیه، میگن برهان. میفهمن توضیحا میگوییم بر خوانندگان محترم روشن است که مراد ما ایراد و انتقاد بر پیروی از مقتضای برهان صحیح عقلی نیست، بلکه انتقاد از پیروی همان اموری است که غالبا به نام برهان و دلیل عقلی برخلاف واقع به کار برده می شود و لذاست که در مسائل مختلف فیه هر یک از طرفین مدعی برهان و دلیل عقلی بر مدعای خود می باشند، با اینکه محتمل است هر دو به خطا رفته باشند. ببینیم برهان در اصطلاح منطقی اگه بخوام در نظر بگیریم چیه؟ میگن این قیاسیه که مقدمات او منحصر باشه در قضایای یقینی. یقینیات که بررسی میکنن چیه؟ میگن یا محسوسات، یا وجدانیات، یا اولیات، یا فطریات، یا متواترات، یا از اون خونه حدسیات. میگن اینا باید متوقف باشه به اینها دیگه، به این ضروری باشه. وقتی متوقف به این ضروری باشه، یا نظری باشه که اون نظری متوقف به اونها باشه، اینو در نظر میگیرن دیگه. خب ولی ما میبینیم که بین اینا اختلافه. چطور میشه دوتا برهان مبتنی به بدیهیات باشه و اختلاف بین اینها باشه؟ اگه بدیهیه که اختلاف بردار نیستش. پس میگه اینا اسمشو گذاشتن بدیهی، اسمشو گذاشتن برهان عقلی. میگه ما با این اسم گذاری ها مشکل داریم. خب می نویسن: آری، چه بسیار مقدمات به نام برهان و دلیل عقلی از جانب بزرگان و علمای فلسفه بر مطالبی اقامه شده که واقع آنها یا مصادره یا دوره و بهترین آنها خطابی یا جدله، چنان که نمونه‌های آنها در مسائل آتیه دیده خواهد شد انشاءالله تعالی. بعد من رو میزه جا این چیزایی که قطعی نیست و اینا حکم میکنن در پنشیش خط میارن. میگه مثلا حقیقت ارواح چیه؟ حرف زدن. در مورد حقیقت ارواح حرف زدن. حقیقت ملائکه چیه؟ حرف زدن. حقیقت افلاک چیه؟ حرف زدن. بد و خلقت ارواح کجا و در چه زمانی است؟ یه وقت وحی اینا رو میگه، مبتنی به علم لایتنایی پروردگاره، میگه روح چیه مثلا، توضیح میده، میگه بله. یا میگه که مثلا حقیقی، یا میگه که ملائکه چی هن، یا بد و خلقت ارواح کجا و چه زمان بوده. یه وقت بنده خودم میخوام برای خودم اینا رو در نظر بگیرم. بعد میفهمن که اول ما خلق الله چه بوده، چگونه کثرت در عالم پدید اومده. خب ببینید در مورد کثرت پدید آمده یک مدلی داره شیخ الرئیس ابن سینا، شیخ اشراق مدل دیگه ای رو مطرح میکنه. میگم که کی گفته عقول باید 10 تا باشه، 200 تا، 100 تا، 200 تا، با این مدل دیگه ای مطرح میکنه. میخوام بگم متفاوت هستش در ارتباط با عقول. عوالم وجودی چند است؟ خب انسانی که نرفته کجا بفهم عوالم وجودی چیه؟ چنده؟ معال یعنی بازگشت و رجوع این موجودات به کجا و چگونه؟ ناشدنی است که خدای جهان در مرتبه واحد بیش از یک موجود بسیط خلق نکنند. قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد که خود عرفا هم اینو نقد میکنن، میگه از خدا باید واحد صادر بشه، نظریه صدور رو مطرح میکنن، قاعده الواحد رو مطرح میکنن. کجا این چیزی میگی؟ اشکال خود مطرح نظریه صدور توش اشکاله. خالق متعال باید با مخلوقاتش همسنخ باشد. خب همسنخ باشه، آقا یک حقیقتی وجوب وجود داره، مخلوقات عدم وجوب وجود دارن، بین وجوب وجود و عدم وجوب وجود چه سنخیتی هستش؟ علم حق متعال چگونه؟ علم از مقرد در اتوال ذات خداونده در مورد علم نظر دادن، اقوال مختلف. اراده و مشیت او چجوره؟ چیست؟ غرض او از خلقت چه بوده؟ خالقیت او چگونه؟ و امثال این مسائلی که مطرح کرده. و دیدیم گاه مطالب را خصوصا تابعین آنها چنان با حرارت و محکم ادا می نمایند که گویی مدت‌های متمادی بر ذات خدای متعال اشراف داشته و ذات او را چند بار تشریح نمودن و در مقابل خلقت هم پیوسته با خداوند همراه و کاملا حاضر و ناظر اعمال او بودن، در این حال که ما باید پیوسته به دیده احترام و تکریم به بزرگان بنگریم، نباید افکارمان را ضعیف نموده مقلوب و مقهور شهرت و عظمت آنان گردانیم، استقلال فکر و تحقیق را از دست بدهیم و به تقلید از آنان در مطالب سخن رانده و کورکورانه به گفته‌های آنها معتقد شویم و به خود اجازه اعمال نظر و ورود در تحقیق نداریم. یک کتابی هستش از یکی از مشاهیر عرفان که تازه هم از دنیا رفتن. ایشون میگه اوائل طلبگی من میدیدم مطالب مرحوم آخوند ملا صدرا که میخونم یک قسمتاش با عقلم نمیساخته، نمیسازه عقل من. این چیزی میگه مطالب ملا صدرا قبول نمیکنه. با خودم فکر کردم اگر تو باشی و رجحان بین عقل تو یا ملا صدرا، به کدوم میگی رجحان میدی؟ گو به ملا صدرا. عقل خودمو کنار گذاشتم، تصمیم گیدم عقل خودمو کنار بذارم. این مطلبی که در کتابششون آورده. چرا عقلتو کنار بذاری بابا؟ میگه آقا معصوم بوده، معصوم نبوده. عظمت مرحوم ملا صدرا به عنوان یک شیعه، به عنوان یک فیلسوف در جای خود، اما بحثی که در فلسفه تقلید جایز نیستش که. اگه بنا باشه همه به عظمت ها نگاه بکنن فلسفه درجا میزد، همه میگفتن که مثل شیخ اشراقی نمی آمد، مثل میر دامادی نمی آمد، مثل ملا صدرایی نمی آمد. همه میگفتن چی؟ میگفتن ما باشیم و عقلمون ابن سینا. همه باید مشایی میشدن. خود ابن سینا باید تابع ارسطو میشد. ابن سینا نقدایی داره به ارسطو، نوآوریهایی داره در فلسفه مشا، اونم همینطور. گو اگه در مورد میگفت عقل من باشه و عقل ارسطو، از فلسفه رشد پیدا نمیکرد که. فلسفه پویاییش در اینه که همدیگه رو نقد بکنین و با عقل برین جون رو تدقیق بشه مطالب، تحقیق بشه مطالب. تفلسف یعنی همین دیگه. خاصه بعد از آنکه اختلافات خود آنان را در بسیاری از مطالب و اشتباهات آنان را در مسائلی چون طبیعیات دیدیم، بشری که مدت‌ها در طبیعیات به خطا و اشتباه رفته چگونه مأمون است از اینکه در مسائل عالی تر و الهیات به خطا و اشتباه نرفته؟ اشتباه خود کانت. وقتی که میاد فیزیک نیوتن باید که جواب میده، ولی جواب میده در دقتش نیستش که مطیع اون فیزیک میشه، خب این همه فلسفه خود رو به اضمحلال میکشه. چرا؟ به خاطر که متوقف شده در یک طبیعی، به یک حکم طبیعی. خب میگه وقتی که در طبیعت چنین چیزی میگن، برای خودشون افلاکی در نظر گرفتن که خدا رحمت کرده آیت الله مصباح یزدی، میگه بحث عقول عشره و افلاک، ایشان در تعلیقه بر نهایت الحکمه میگه، اینا میگه همه ریشش برمیگرده به هیئت بطل میوسی، هیئت باطل شده، هنوز دارین شما در مورد افلاک داریم بحث میکنی، باطل شد اینا. نباید در عقلیات بگوییم صرفیون چنین کردن، ما هم چنین کردیم، یا افتخار ما در همین است که مدعای بزرگان را بفهمیم و سپس مطالب آنان را وحی منزل دانسته و تنها سنگ آنها را به سینه بزنیم، بلکه باید در هر مسئله همان گونه محتملات و اقوار را تحت نظر گرفته و با نیروی خدا داده همه را کاملا سنجیده و هر کدام را صحیح و درست یافتیم اختیار نماییم، گرچه آن قول شایع نبوده. نباشه در یک زمانی همه یه قولی داشتن، یه فیلسوف رو مقابل همه واسطه، بعد 200 سال 100 سال فهمیدن این چی گفته، تابع او شده و برخلاف اکثر باشد و در هر مورد هم که ادراکات ما از نیل آن کوتاه بوده و درباره آن تشخیصی نداشته باشیم توقف نماییم و تنها از راه تقلید نظریه ای را تبعیت ننموده و در خصوص آن سخن نگوییم، هم اکنون به مناسبت مقام کلام بسیار پرارزشی از یکی از بزرگان معاصرین به خاطر آمد، ای کاش که آن را همه نسب العین، یعنی مقابل چشم مد نظر نموده و بر طبق آن نیز عمل کنیم. می‌فرمایند که در بحث فلسفی ارزش از آن نظره، نه از آل رجال و صاحبان نظر، و هرگز در نظریه از نظریات فلسفی به شخصیت صاحب نظریه هر که میخواهد باشد و کثرت جمعیت طرفدار یک نظریه گرچه به حد اجماع و اتفاق رسیده و همه جهان و جهانیان از گذشتگان و آیندگان در وی وحدت نظر داشته باشند، وقعی یعنی توجه اهمیتی ارزشی گذاشته نمیشود. خود مطلب رو باید مورد ارزیابی قرار بدیم، چیکار داریم که گفته؟ لذا ایشان میفهمن آری این فرمایش در حقیقت تأسی به فرمایش منصوب به ابوالعقول والافهام مولى الموالي امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام علیه الصلاه و السلامه که فرمودن انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. این در حدیث 5048 از مجموعه قرآن الحکمه فرمودن به گفته بنگر نه به گوینده آن. و نیز این آیه قرآن در سوره مبارکه زمر آیه 17 و 18، و قال الله تبارک و تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب ختامه مسکن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. پایان مقدمه که این آیه هم میگه پس بندگان رو بشارت بده، همان کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانه. خب این مقدمه رو ایشون بیان میکنه، انشالله از جلسه آینده وارد بحث اصالت و تحقق میشیم. حالا خداوند اون چیزی که جعل کرده چی جعل کرده؟ وجود جعل کرده؟ ماهیت جعل کرده، وجود ماهیت به صورت انضمامی در خارج جعل کرده، وجود رو به تبع ماهیت در خارج جعل کرده، ماهیت رو به تبع وجود در خارج جعل کرده، یا اون چیزی که در خارج وجود و ماهیت نیست. اینا دو مفهوم عام انتزاعی ان که از یک حقیقت خارجی در نظر گرفته میشه. حالا به مناسبت این من به ذهنم رسید یک حدیثی رو بخونم از کتاب بیان الفرقان که حالا روز پنجشنبه است که شو فردا روز جمعه متعلق به آقا و مولا حضرت ولی عصر، که حالا ما گاهی اوقات انسان انقدر عاجزه که حقیقت و بطن و کتم یک ریگ رو درک نمیکنه، اما حالا در مورد حجت خدا، در مورد امام زمان، حدیثی که عرض میکنم در بیان الفرقان مرحوم عاشق مشتبه قزوینی قسمت مهدویت بخش غیبت صفحه 868 در علل الشرایع جلد اول اومده، صفحه 244 در جلد 51 بهار هم صفحه 150 آورده شده. عن علی ابن جعفر عن اخلی موسی ابن جعفر علیه السلام قال اذا فقد الخامس من ولد صابه فالله الله في اديانكم لا يزيلكم احد عنها يا بني انهم لا بد لصاحب هذا الامر من غيبه حتى يرجع عن هذا الامر من كان يقول به انما هي مهنه من الله عز وجل امتحن بها خلقه ولو علم آباؤكم و اجدادكم دینا اصح من هازا لتبعوه فقلت یا سیدی من الخامس من ولد صابه قال یا بنیه محل بحث اینجای اقولكم تسقر عن هازا احلامكم تزیق عن حمله ولكن ان تعيشوا فسوف تدركونه. حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هستش، فرمودن وقتی که غائب شد پنجمین از اولاد امام هفتم درباره دین خود خدا را در نظر داشته باشید و به خدا پناه ببرید تا کسی شما را از دین بر نگرداند. ایام غیبت امام زمان خیلی ایامی هست که ارتداد و خروج از دین و انحراف و اعوجاجه. حضرت موسی بن جعفر تذکر دادن برای صاحب این امر غیبتی است که قائلین به امامتش برگردند، جمعی امامت قبول نه برمیگردند، و به غیبت آن حضرت خدا خلقش را امتحان فرماید. پس یکی از علل غیبت چیه؟ امتحانه. و اگر پدران و اجداد شما یعنی ائمه علیهم السلام دینی صحیح‌تر از دین می‌دانستند هر آینه متابعت می‌نمودند. سوال کردم پنجم از اولاد هفتم چه باشد؟ این کی آقا؟ یعنی مقصد بگیر برای معرفی کن حقیقتشو. فرمود اقولکم تسکر و انهاز و عقل شما کوچکتر از شناخت این شخصه. تو نمی‌فهمی کیه؟ ایشون کیه؟ و افکار شما از تحمل این موضوع قاصره، ولیکن اگر زنده باشید او را خواهید دید انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.